آغاز تأمین مالی جمعی از سوی فرابورس برای بنگاه‌های تولیدی. مدیر عامل فرابورس از آغاز تأمین مالی جمعی برای بنگاه‌های تولیدی خبر داد و گفت سامانه تأمین مالی جمعی هم‌اکنون راه‌اندازی شده است، ضمن اینکه یکی از مجوزهای صادره بر مبنای فناوری بلاکچین است. امیر هامونی در مراسم رونمایی از بازار تأمین مالی جمعی و شاخص سکوک فرابورس که با حضور محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال برگزاری است گفت بسیاری از کشورها به سمت استفاده از روش تأمین مالی جمعی حرکت کردند که بر این اساس در ایران نیز فرابورس با همکاری بسیاری از سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی این عملیات را از امروز عملیاتی خواهد کرد. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، شنوندگان اقتصادی ترین شبکه رادیویی کشور، رادیو اقتصاد. 26 بهمن 1399، یک شنبه، آغاز نوبت دوم کاری برنامه‌های این شبکه. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم، تهیه کننده اسماعیل علی پناه و صدا بردار حامد حجتی، تا ساعت 22:10 شب با شما همراه هستیم. امواج رادیویی خودتون رو بر روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز تنظیم کنید و نگاه دارید که با برنامه‌های متنوعی که حاصل تلاش همکارانم در گروه‌های مختلف برنامه‌ساز رادیو اقتصاد هست، با شما همراه خواهیم بود، اعم از برنامه‌های زنده و تولیدی که برای شما در آخرین یک شنبه بهمن 1399، دوم رجب 1442 و 14 فوریه 2021 میلادی تدارک دیدیم. اولین برنامه یک قطعه نمایشی با نام تحت نظر رو بشنوید. باز هم در فواصل با شما همراه خواهم بود.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تحت نظر، نویسنده زهره سطوت، با شرکت هنرمندان جواد پیشگر، محمد رضا قلمبر، محمد سعید سلطانی، ماندانا اصلانی، شهریار همزیان، مهدی نمینی مقدم، مهرداد مهماندوست، مینا شجاع. کارگردان مینو جبارزاده. گوینده مهرداد عشقیان. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت هفتم.
به نام آن که هستی نام از او یافت. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. در قسمت‌های گذشته نمایش تحت نظر شنیدیم که در اواسط دهه 50 عزیز رزولی بر اثر مخالفت با ظلم و ستم خلیل خان به فرمان اون به قتل میرسه و همسر و فرزندانش مجبور به ترک روستا و اومدن به تهران میشن. خونواده رسولی در منزل نصرت خانم مستقر میشن و علی پسرش در کارگاه اسماعیل محبی مشغول به کار میشه. زهرا نیز به ادامه تحصیل میپردازه. از سوی دیگه حامد پسر مباشر خان نیز برای یافتن علی به تهران میاد و به نزد کلانی که یکی از ماموران ساواک هست میره. حامد و کلانی در پی یافتن سرنخی برای پیدا کردن علی رسولی به پادگان محل خدمت او میرن، چرا که حامد با اطمینان به آقای کلانی میگه که اونها کسی رو در تهران ندارن و حتما علی به امید یکی از دوستان هم خدمتیش به تهران اومده. در ادامه شنیدید که حامد با مأمور ساواک دیگری به نام همایون آشنا میشه که دل خوشی از کلانی نداره و سعی میکنه حامد رو از حقایقی آگاه کنه، اما حامد برای نجات پدرش خسرو که به دست خلیل خان اسیر هست میخواد به هر قیمتی شده علی رو پیدا کنه و در این راه حاضر به انجام هر کاری میشه تا قدر و منزلتی نزد کلانی پیدا کنه. دوستان ادامه نمایش رو با هم گوش میکنیم.
پس به همین سادگی طرف گم کردی؟
سایه به سایهش میرفتم آقا کلانی، یه دفعه توی شلوغی چهار استانبول گم و گور شد.
میدونی این پسر یه سر نخ بود؟ تو هم مثل آب خوردن از دستش دادی رفت.
شرمنده آقا کلانی.
شرمندگیت به درد من میخوره؟ بهت گفتم باید شیشتونگ حواستو جمع کنی.
حواسم جمع بود آقا کلانی.
اگه جمع بود که طرف فرنگو نمیبست. این ساده ترین ماموریته که هر تازه کاری از بسش برمیاد، اما تو نتونستی. اون وقت میخوای علی رسولی رو همین جوری پیدا کنی؟
دفعه بعد جبران میکنم.
بری پسر، توی کار ما دفعه بعدی وجود نداره. اولین اشتباه یعنی آخرین اشتباه، به این سادگی ها قابل جبران نیست. میدونی طرف کی بود؟
آقا کلانی حالا چی میشه؟
چی میخواستی بشه؟ بایستی کلی وقت نیرو بذاریم تا گندی رو که جناب علی زدی رو راست روز کنیم.
چیزی شده؟
گلوم خوش شده، میرم تو این کافه یه چیزی بخورم. ببین
جان،
حواست باشه یه وقت خوابت نبره.
چشم.
فقط همین یه کلمه رو بلدی.
به خوشی شانس به همین راحتی یه فرصت رو از دست دادم. حالا مگه به این راحتی رو بهم اعتماد بکنه؟ لعنتی، تو مشتم بودا، اما از دستش دادم. بیورزهی حامد، بیورزهی. اینجا هیچ غلطی نمیتونی بکنی، نمیتونی علی رو پیدا کنی. آخرشم دست از پا دراسته به همگیری به اون آبادی خراب شده. لعنت به این شانس. خفه میشم یکم این شیشه رو بدم کنیم، هر جور شده باید پیدا کنم علی. دارم چی کار میکنم؟ دارم اینا چه خبر شده؟ برین کنار نبینم، برو کنار، برین کنار، برو کنار ببینم، بذار من رد شم، برو کنار ببینم، دارم بذارمش، بذارم میرم، آقا کنار، برین کنار، برین کنار، برین کنار، برین کنار، دست از سرش بردار، برین کنار، گفتم برش کن،
برین کنار، برو ببر بیرون، بیا پشت سر تو بذار،
برین کنار لعنتی ها، گوش کنه کلونه این برگه دوشی کنه تو خالی بکنم. برای کنه سر زرفی نکنید، برای کنه بیتون را بیاره، برمشت کنه پولیس داره میاد.
سریع رو پشت فرمون باید از اینجا بریم بشم.
چشم خوبی آقا کلانی؟
آره خوبم، آقا به دادم رسیدی.
آقا کلانی از دره داره خون میاد.
چیزه نیست، این کارتو از کجا بردی؟
از سوی دوش برده ماشی، دیدم شلوغ شده، گفتم حتما به درد میخوره دیگه.
کارت خوب بود.
میخوای بریم درمونگاه جایی؟
نه لازم نیست، از پیچش نمیخوره بارم.
چشم از پیچه
اوزا خیلی خراب شده، ببین سمت چرم.
چشم کلانی، یه چیزی میشه ازتون بپرسم؟
بپرس.
شما رو چجوری شناختن؟
خب همونطوری که ما رد اونا رو میزنیم اونا هم بیکار ننشستن که حسابش رو میزن. برو تو این کچه.
چشم
خیلی خواه، من همینجا پیاده میشم.
پیاده میشی؟ از ماشین تو
مردا صبح زود اینجا منتظر تن.
حالتون خوبه؟
خوبم. توی را مراقب باش.
اصلتون آقا کنانی اصلت
اصلت. ببین فردا یکی از اینا میگیری. کارت خوب بود. خیلی خوب دیگه، برو برو فردا میبینم.
چش. کارم خوب بود. اینجا کجاست آقا کلانی؟ زندانه؟
اینجا میگن خونه امن.
آه خونه امن ساواک.
خرابکارایی که دستگیر میشن اول میان اینجا پذیرایی میشن تا بعد تکلیفشون روشن بشه.
از بیرون به نظر نمیاد همچین جایی باشه.
خب معمولا یه تازه وارد که داخل سازمان میشه یه دو سالی طول میکشه که چشمش به اینجا بیفته. اما امروز من تو را بردم اینجا. میدونی واسه چی؟
واسه چی؟
واسه اینکه دیروز نشون دادی جنمشو داری. مگه کارتو درست انجام بدی راه پیشرفت برات بازه.
این سلولا همشون پره؟
معمولا کار بازجویی از اینا به عهده همایون و بچه های دیگه است. اما امروز حوض کردم خودم از یکیشون پذیرایی کنم. باید کم کم به اوضاع اینجا آشنا بشی. میخوام یه چیزی نشونت بدم همینجاست. خوب نگاه کن.
این همون پسر هست که دیروز گمش کرده. آره خودشه.
آره بچه ها گرفتنش. فکر میکنه خیلی زرنگه، درست مثل اونایی که دیشب ریختن سرم. به حساب تک تکشون میرسم. حالا بسا تماشا کن. خب چطوری رفیق؟ دیشب راحت خوابیدی؟
از من چی میخوای؟
میخوام حرف بزنی تا زودتر از اینجا خلاص بشی.
از چی حرف بزنم؟ هرچی میدونستم به همکارتون گفتم.
اگه گفته بودی که من الان اینجا نبودم.
اشتباه گرفتین. اونی که دنبالش این من نیستم.
چند وقت داری فعالیت میکنی؟
چه فعالیتی؟ من فقط تو دانشگاه درس میخونم.
با کدوم گروه کار میکنی؟
نمیدونم از چی حرف میزنی.
کمکت میکنم تا یادت بیاد. ببین از این اعلامیه که همرات بوده پیداست عضو گروه های مذهبی هستی.
چیزی از این اعلامیه نمیدونم.
اعلامیه آقای خمینی توی کیف تو چیکار میکنه؟ اینا رو کجا تکثیر میکنین؟
یه نفر پخش میکرد، یکیشو داد به من.
این مزخرف تحویلم نده پسر. پاتوقت مسجد هدایته، خیلی وقت مراقبتیم. باید محسن علیپور رو خوب بشناسی. حتما با اکبر حسینی هم در ارتباطی.
من این آدم ها رو نمیشناسم.
منو نگاه کن. علیپور کجاست؟
گفتم که نمیشناسمش.
کار خودتو از اینی که هست سخت‌تر نکن بچه.
میگم نمیشناسم.
فکر کردی با این بچه بازی ها چه غلطی میتونین بکنین؟ فکر خودت باش پسر. با آینده و جوانی خودت بازی نکن. یه کلمه بگو خودتو خلاص کن.
من چیزی ندارم بگم.
گوش کن احمق نباش. خب جوان و بی تجربه ای، گلوی مشادم خرابکارو خوردی، اما هنوزم دیر نشده. هرچی میدونی بگو. این آدم ها نمیخوان این مملکت پیشرفت کنه. دشمنیشون با اعلیحضرت به خاطر همینه.
همون تمدن بزرگی که الو حضرت حرفشو میزنه؟
ببین مراقب حرف زدنت باش.
اگه نمیخوای حرف بزنم؟
چرا حرف بزن؟ بگو آدرس چاپخونه کجاست؟ بگو علیپور کجا قایم شده؟ اسم آدمای خرابکاری رو که میشناسی بده تا از این سلول خلاص شی. تو قرار فردا مهندس این مملکت بشی.
تو اون بازجوی دیشبی یه فرقی میکنی.
خب من میخوام کمکت کنم.
آره به نظر باهوشتر از همکاری.
بذار خونه رو پاک کنم. پس سر عقل اومدی.
فهمیدی که من صلاحتو میخوام؟
میخوام بدونم خودت به این حرفایی که میزنی باور داری؟
منظورت چی؟
منظورم همین حرفایی که میزنی، تمدن بزرگ، پیشرفت مملکت.
تو چی میخوای بگی؟
از کدوم پیشرفت حرف میزنی؟ از فسادی که همه جا رو گرفته؟ از غارت و چپاول امریکایی ها؟
داری گوه طرف دهنت حرف میزنی؟
خودت هم میدونی که رژیم شاه افتاده تو سرزیری.
کپشو لعنتی، کپشو. فکر کردی با چهار تا پاپتی مثل خودت چه غلطی میتونیم بکنیم؟
دیگه مثل 28 مرداد نیست که امریکایی ها بتونن با یک کودتا شاه سر کار نگردن.
ها این مزخرفی که احمقایی مثل تو باور میکنن.
خرداد 42 مردم رهبرشون رو پیدا کردن، الان هم دیگه چیزی تا سرنگونی این رژیم باقی نمونده.
طرف خون بگیر عوضی، انگار هنوز نفهمیدی کجا اومدی.
دیگه از امثال تو کاری واسه این رژیم بر نمید.
ببند جهن تو.
دیگه مردم از شاه میترسن، نه از اربابای امریکایی.
خفشو هنوز نفهمیدی با کی طرفی. حساب تک تکتون و کف دستتو بذارم.
آقا کلانی
تو دیگه چی میگی؟
مسوش رفت
به درک.
آقا اینطوری زنده نمیمون. آقا کلانی
برو به نگهبانو بگو بیان جمع جورش.
چشم آقا کلانی. چندومی علی؟ بگم چند تا توشکی که مونده تا رویشو بکشیم؟
نشمردم، فکر کنم این 30-40 مونده باشه. خب چند تایی هم باید اون طرف باشه.
از حالا کار داریم. بکنه آقا بذار یه چایی بخوریم، یکم خستگیمون دره. این پلاستیک چایی کجاست؟
زیر اون پلاستیک هاست.
آه پیداش کردم. خب اینم از استکانا.
میگم حسن، قضیه این رویا چیه؟
چه قضیه؟
نگاه کن تو این 50 تا تشک رویا همشون گل داره، غیر از 4 تاشون که رنگشون آبیه. پارچه‌شون هم خیلی محکم‌تره. اینو کرباس میمونه.
حالا تو هم چه گیری دادی به این رویاها؟ فعلا یه چای تو بخور.
نه همینجوری از سر کنجکاوی پرسیدم.
بیا. میگم اوضاع خونه خوبه؟
آره شکر خدا بد نیست. زهرا که حسابی مشغول درسشه، مادرم هم خوبه.
ساره خانم یه دلتنگی نمیکنه؟
چرا، بعضی وقتا دلش میگیره. یعنی فکر کنم بیشتر ناراحتیش اینه که نمیتونه بره سر خاک بابا. واسهش خودم هنوز باورم نشده که بابام از دست دادیم.
میدونم سخته آدم عزیزشو از دست بده، بعدش هم حتی نتونه بره سر خاکش. یک خاطر بود شاید بخواه سرد شد.
دست درد نکنه. میدونی اصلا از وقتی یادم میاد همیشه زندگی سختی داشتیم. بابام زمستون و تابستون کار میکرد، نصف محصول زمینمونم میرفت برای سهم ارباب. با این حال به همینم راضی بودیم. رابطه پدر و مادرم با هم خوب بود تا اینکه سایه ارباب اینو بختک افتاد رو زندگیمون و همه چی خراب کرد.
ای بابا بوزا اینجوری نمیمونه. مطمئن باش یه روزی تقاص کارشو پس میده. ارباب اصلیشون که بیفته کار بقیهشون هم ساخته است. واسه کتابایی که بهت گفته بودم آوردم.
کتاب؟
آره دیگه، کتابای کمک درسی واسه زهرا خانم. آره گفته آره. بودم تو انباری خونه بود.
خب
تو این جعبه است، بذار نگاهی بهشون بندازیم، گرد و خاکشون رو بگیریم.
خودم گرد و خاکشون میگیرم.
نه بابا اینطوری که بده ببری خونه. بذار تمیزشون کنی، یه داره که بیشتر وقت نمیگیره. خب این کتاب ریاضی، چند تا دیگه هم هست. آره یکی خیلی خوبه، 10 دوره سوالات امتحانی علوم ریاضی، در یه 10 سال بیارم. یکی چیه؟ رساله آیت الله روزما خمینی مجموع مقالات آیت الله طالقانی در باب حکومت اسلامی. جزوه چیه؟ روش‌های مقابله با ماموران سواد.
بالاخره یه دستمال تمیز پیدا کردم.
اینو تو جعبه بود؟
من فکر میکردم خیلی با هم داره.
این چه حرفیه؟ تو بهترین رفیقمی.
اگه این کتابا رو نمیدیدم هیچ وقت به من اعتماد میکردی نشونم بدی؟
از اینجوری نیست که تو فکر میکنی.
چه جوریه؟
ببین
لابد با خودت گفتی این پسر قابل این حرفو نیست که باش در مورد این چیزا حرف بزنم.
یه دقیقه صبر کن ببین چی میگم.
از اومد و رفت بعضی آدما به این کارگاه چیزای دستگیرم شده بود.
ولش کن. کجا داری میری؟
میرم بیرون هوا بخورم.
صبر کن علی، علی بابا میگم واسه دیگه.
واسم که چی بشه؟
اصلا تو از چی ناراحتی؟
من فکر میکردم مرد سوی تو، من از خودت میدونی.
این بار بعد متوجه شدی. یعنی میگم اصلا این حرفو چیه؟
من و تو توی یه پادگان شب و روز با هم بودیم، تو از همه زندگی من خبر داری، اما انگار هنوز به من اعتماد نداری.
اگه بهت اعتماد نداشتم که نمیگفتم بیای.
ولی در مورد کارهای سیاسی چیزی نگفتی.
نگفتم واسه اینکه دلیل
داشت. ببین حسن، من چش و گوشم بازه، من میفهمم دور و برم چی میگذره، میفهمم بدبختی و آوارگی من و خانواده‌ام از کجا آب میخوره. من میتونستم خلیل خانو بکشم و انتقام بابامو بگیرم، اما دیدم مشکل اون نیست.
ببینم راستی میخواستی بکشیش؟
آره، اما بعد فکر کردم یه نفر دیگه جاشو میگیره، دیدم هیچی تغییر نمیکنه غیر از اینکه خانواده‌ام بی‌پناه‌تر میشن. شاید عقل و سواد تو رو نداشته باشم، اما اینو فهمیدم که ریشه این بدبختی از جای دیگه آب میخوره.
از وقتی خودم رو شناختم بابام با گروه های مذهبی ضد رژیم همکاری میکنه. من اگه چیزی بهت نگفتم به خاطر خودت بود.
به خاطر خودم؟
آره به خاطر خودت، خانواده‌ات. تو مشکلات خودتو داری، نمیخواستم به خاطر
من بیشت. همین الانشم دارم پنهونی زندگی میکنم، شک ندارم که خلیل خان دنبال منه.
این که اون باهات خصومت شخصی داره یه حرفه، مبارزه ضد رژیم شاه یه چیز دیگه است. علی کار خطرناکیه، به خصوص الان که اوضاع رژیم به هم ریخته و سواک داره حسابی چنگ و دندون نشون میده. مبارزه هزینه داره.
بابام به خاطر خصومت شخصی نبود که جونشو داد، به خاطر ظلم و فساد این حکومت کشته شد. این حق منه که تو این مبارزه سهم داشته باشم. تو فقط راهشو بهم نشون بده حسن.
با بابام صحبت میکنم، تو هم بیشتر فکر کن.
من خیلی وقتی فکرامو کردم، وقتی یادم میاد چطور با نامردی بابامو کشتن و آب از آب تکون نخورد، همه دنیا رو سرم خراب میشه.
به این فکر کن که تنها نیستم.
ای خدا، یعنی روزی میرسه که ساقط شدن این رژیم رو ببینی.
اون روز زیاد دور نیست، به این ایمان داشته باش.
تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
هنرواری ملی روایت جهاد با موضوع مجاهدت مردمی در عرصه مواسات و مبارزه با کرونا. بخش های هنرواری، هنرهای تصویری، موسیقی، ادبیات، رسانه، تجسمی. آخرین مهلت ارسال آثار پایان بهمن ماه 1399. اطلاع از مقررات فراخوان و نحوه ارسال آثار از طریق www.rivayatjihad.com. هنرواره ملی روایت جهاد.
نخستین برنامه این نوبت کاری قطعه نمایشی تحت نظر تقدیم حضورتون شد. فرصت و مجال رو مناسب میدونم تا در دقایق پیش رو خدمت شما شنوندگان عزیز همراه با رادیو اقتصاد آنچه رو که در نوبت دوم کاری این شبکه برای شما مهیا کردیم خدمتتون اعلام میکنم. انشالله با تنظیم وقت میتونید در این مسیر 8 ساعته که از ساعت 14 آغاز شده ما رو همراهی کنید. همچون روزهای دیگر هر روز از ساعت 7 صبح تا ساعت 21:09 شب رأس هر ساعت با یک خبر اقتصادی تحت عنوان هشتگ خبر با شما همراه خواهیم. سرمشق عنوان برنامه کوتاهی است که حوالی ساعت 14:50 تقدیم حضورتون خواهد شد. بعد از اون چند دقیقه مانده به ساعت 15:00 بعد از ظهر با ضربان اقتصاد همراه باشید. تازه ها و آخرین آمار و ارقام بازار بورس و سرمایه رو از زبان کارشناس این حوزه خواهیم شنید. میدون عنوان برنامه است که بعد از خبر ساعت 15 تقدیم حضورتون میشه و باز هم چند دقیقه مانده به ساعت 16:04 میتونید با ضربان اقتصاد همراه باشید. ساعت 16 یک خبر اقتصادی رو در قالب هشتگ خبر میشنوید و بعد از اون دعوتتون میکنم تا تکرار برنامه تابلوی واردات رو بشنوید. چند دقیقه قبل از ساعت 17 هم برنامه کوتاه راه پیشرفت تقدیم خواهد شد. ساعت 17 میتونید با برنامه زنده 98 ها بعد از خبر این ساعت همراه باشید. این برنامه به مدت زمان 90 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. حضورتون بگم که لحظه اذان مغرب به وقت شرعی ساعت 18:04 خواهد بود. بعد از برنامه زنده 98 ها چند دقیقه بعد از ساعت 18:30 میتونید با برنامه ایران 626 همراه باشید و در واپسین دقایق از ساعت 18 هم باز با یک بخش ضربان اقتصاد با شما خواهیم بود. ساعت 19 خبر این ساعت تحت عنوان هشتگ خبر و بعد از اون روی خط اقتصاد عنوان برنامه زنده است که تقدیم